بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. ما در جلسه قبل سه تا از احکام عرضه و تقاضا رو عرض کردیم به عنوان الف به جیم. الان چهارمی رو عرض می کنیم که انصافاً ظلم به اسلام شد در اقتصاد غرب، از ما دزدیدن دارن به رخ ما میکشن. متاسفانه زحمتی هم شما طلاب برای معرفی اقتصاد ما نمیکشید و اون اینه که حرمت راکت گذاشتن حسندازه ها من یه مقدمه ای عرض کنم، بعد از مقدمه سه فصل رو میگم. اما مقدمه اینه که در باب زکات یکی از موارد واجب پرداخت زکات کنزه. در اونجا نسبت به کنز دسته هایی از روایات که آیا کنز اون اموالی است که زکات و حقوق واجبه شرعیش داده نشده باشد، و یا اینکه کنز مجموعه اموال راکد رو میگوید. اون اموالی که پسنداز می کنن و در بازار اقتصاد به کار نمی گیرنند، ولو این که زکات و حقوق شرعیش پرداخت شود. آنچه مورد تأیید فقهای ماست و مسئله اجماعی است، قسم دوم، و لذا اموالی که پسنداز می شود و در حکومت اسلامی برای تولید و سرمایه گذاری خرج نمی شود، از دیدگاه قرآن و روایات و فقها کنزه. بنابراین استخراج این حکم فقهی به لحاظ این قاعده فقهی است. یعنی اگر این قاعده فقهی رو بردانیم، ما نمیتونیم در باب عرضه این حکم رو استنباط کنیم، دست فقیه بسته میشه. بنابراین فقیه فتوا میدهد به کسانی که سرمایه ها را راکد میندازند، زرندوزی میکنند و به بازار عرضه نمیکنند، کار حرامی مرتکب میشوند، چون مایه ضربه خوردن اقتصاد اسلامی میشوند. پس از دیدگاه اسلام عرضه سرمایه بر پسنداز مقدمه و لذا بعضی از موارد پسنداز حرمت شرعی پیدا می کند. خیلی مهمه، چنانچه عرضه واجب می شود، باید عرضه کنن. بحث اعتکار نیست، مثلا بحث اینجا مسئله اعتکار نیست. این مقدمه رو عرض کردم که تا متوجه بشید که ما ورود در بحثمون در باره عرضه از کجاست. خیلی مهمه الان توی وبلاگ های دنیا بنویسن که اساساً عرضه از ما بود، شما آوردید تو اقتصاد خودتون شیب منحنی و غیر منحنی درست کردید. و این خیلی مهمه که دانشجو بفهمه و دانشگاه بفهمه که عرضه از ما بود، خود ما طلبا نمیدونستیم. حالا من مقدمه رو که عرض کردم حالا میگم. سه فصل بحثم. فصل اول، کنز از دیدگاه روایات. در برخی روایات آمده هست که منظور از کنز هر مالی است که بیش از نیاز شخصی باشد. اگرچه زکات و حقوق واجب آن رو پرداخت کرده باشند. در کتاب التبیان شیخ طوسی جلد 5 صفحه 247 ذیل آیه 36 توبه، حالا من روایات رو یکی یکی میخونم. 1. عن علی بن علیه السلام ما زاد علی 4000 فهو کنزه ادا زکاته ام لم او لم تؤدها ادا زکاته او لم تعدها و ما دونها فهیه نفقتون فبشرهم به عذاب علیم. آقا امیر المؤمنین می فرماید بیش از 4000 درهم کنز است، چه زکاتش رو ادا کرده باشه چه زکاتش رو ادا نکرده باشه. کمتر از 4000 درهم مصرف منزل و پسنداز اوست، فهیه نفقتون، یعنی پسندازه مال مصرف منزلشه. این فبشر هم به عذاب علیم، تطبیق اون آیه 36 سوره مبارکه توبه هست. معناش اینه که اگر کسی بیش از 4000 درهم پسنداز کنه، بشارت به عذاب الهی به او بدهید. حالا عرض میکنم، منظور حضرت از اربعت آلاف زمان خودشه. اون زمان 4000 به بالا اگر کسی پسنداز می کرد و در اقتصاد اسلامی سرمایه گذاری نمی کرد، به او بشارت عذاب علیم بدهید. ولذا ممکن است امروز مثلا پسنداز 10 میلیون یا 5 میلیون اینا شامل کنز نشه، چون قابل سرمایه گذاری نیست. این حدیث اول. ببین در حدیث اول دقیقا از کلمه فبشرهم به عذاب علیم تهدید دیگه، میفهمیم که عرضه بیش از اندازه مصرف داخلی و منزلی بر مردم واجبه، باید حتما مردم پسندازشون رو در راهبرد تقویت اقتصاد اسلامی هزینه کنن، کار بزنن. یعنی در واقع اقتصاد خصوصی و مالکیت خصوصی مرزی داره. اینجوری نیست که مالکیت خصوصی اونقدر شما منزل پسنداز کنی، ذخیره کنی که اقتصاد کشور فلج بشه. همین است که امروز تو اقتصاد دنیا میگن، منتها ما اون روز این بیان رو داشتیم. شأن اشخاص فرق میکنه، اما معیار رکیه. معیار به این معناست که اون پسندازی که راکت بشه و کشور رو از نظر اقتصاد چی کنه؟ راکت. بله بله، اگر مثلا نگه داره توی منزل و همسال اینها. تو بانک این بحث خصوصیت همینه، تو فصل سوم میخواستم بیارم که آیا تو بانک هم شامل میشه یا نه، اینو خواستم بعد بگم. نه نه، اتفاقا در فصل دوم بحث من همینه که اساساً فقط پول، نه هر کالایی، هر اموالی. بله بله بله، گرون بشه. هیچ در تولید و اقتصاد نقشی نداره، بلکه مایه ایجاد تورمه. اساساً میدونید که یک بحثی به زودی خواهیم کرد که تورمزایی خودش اصلا جرمه در فرهنگ اقتصاد ما. اگر وارد منظور شما کالای خارجی است، درسته؟ دل وارد کردن کالای خارجی، وارد جریان اقتصادی کنیم. اگر طرف هوش اقتصادی نداره، هیچ سالبه به انتفاع موضوعه. بحث ما اون تفکر اقتصادی هم هست. در هر صورت ببین، در هر صورت هر کسی قصد خود مال خودشه، اینقدر میفهم، نمیگذاره که سرمایه به تباهی منجر بشه. جالبه، ضرر بحث ضرر نیست. چرا؟ چون میگه لم یعدها عدها و لم یعدها، یعنی چه زکات رو بده چه زکات رو، حتی اونجایی که زکات هم بده، خب اگه زکات مالیش رو بده که ضرر نیست، که حاکم شهر الحمدلله دستش باز میشه، میتونه خیلی فقرا رو تأمین کنه. میگه حتی اونجایی که عد زکات هم، نکته خوبی اشاره کردی، ولی جواب من هم جواب قانع کننده نیست، جواب قویه، چون داره عد زکاته. میخوام درایت الحدیث رو بگم، ولی واقعا میگم عجیبه ها، من به فقه خودم خیلی میازم، فقهشیه یعنی منظور، نه فقه رواحت بنده، نه، خیلی جالبه، دفاع میکنم همه جا. ما تنبلی مطالعه نمی کنیم، دلیلی بر فقه ما نیست، فقه ما خیلی عالیه، ما سوادشو نداریم. ولذا اهل بیت فرمودن کلامنا صعبون مستصعب، قربان اهل بیت بشیم. این دعای عرفه رو دیدی؟ سه چهار صفحه اول هی کسی فهمید بسم الله، استاد علامه تدریسش میکرد، عجیب بود. یعنی سه چهار صفحه تمام ساختمان وجودی بدن رو امام حسین آورد بیرون دیگه. من بس دردام گفتم این کتابش نکردی؟ گفت نه، اون روز میگفتم حواس نداشتم جمع کنم نوشته ها. خیلی جالب، اون روز مسجد میگفت، درس حوزه نبود، ما میرفتیم مسجد پای درسش منبر. خیلی عالیه، تمام شاخص ها رو بیان میکنه. حالا اجازه بدید من روایت های بعدی رو بخونم، چون وارد احکام عرضه شدم دیدم عجب احکامی دادید، خود من هم نمیدونستم. حالا یکی پس از دیگری روایت رو ببینم، شما سبب خیر شدید. حدیث دوم، عن معاذ بن کثیر سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول موسی عن علی شیعتنا. موسع نوشته میشه، موسی خونده میشه، موسی عن علی شیعتنا ان ينفقوا مما فی ایدیهم بالمعروف. ببخشید من اینجا دیگه مجبورم. فاذا قام قائمنا، حرم علی کل ذی کنز، ببخشید حرم علی کل ذی کنزن کنزه، حتی یعتیه بهی، فیستعین بهی علی عدوه. توجه کنید روی این فیستعین، خیلی قشنگ، فیستعین بهی علی عدوه و هو قول الله عز و جل فی کتابه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. حالا این در کتاب کافیه، منتها من وقت نکردم از کتاب کافی سرچ کنم براتون، ولی اونی که دم دست من بود نور الثقلین جلد 2 صفحه 213، حدیث هم صحیح السنده. صفحه 213 تو کتاب کافی هم هست، بنویسید کافی هم که یادتون باشه که وقت میخواید بگیرید روایت راحت بگیرید. یه ترجمه روان براتون کردم، میخواید بنویسید بنویسید ترجمه روان، چون عبارت سنگینه. ترجمه روانش اینه: شیعیان ما فعلا آزادن از اون چه در دست دارن و در راه خیر انفاق می کنن و باقی مانده برای اونها حلاله، ولی وقتی مهدی ما ظهور کنه تمام ثروت‌های اندوخته را تحریم خواهد کرد. متوجه هستی؟ عجیبه. تمام ثروت‌های راکب و اندوخته را تحریم خواهد کرد تا همه را نزد او آورند و از آن در برابر دشمنان کمک بگیرد. و این معنای آیه شریفه 36 سوره توبه هست. از کلمه، از جمله فیستعین بهی علی عدوه، علت تحریم رکود سرمایه ها مشخص میشه. نه آقا، واقعا اینجوریه. آقا اگه کسی شما سوال بکنه چرا راکت کردن سرمایه ها، پس انداز کردن سرمایه ها حرومه، علتش مشخص. فیستعین بهی علی عدوه، برای این که اقتصاد کفار بالا میره، راه مبارزه با اقتصاد دشمنان ما این است که به مسلمان‌ها فشار بیاریم، سرمایه های راکد را بیرون بریزن. تا اقتصاد پویا بشه، تو سری نخورن. و یستعین و بهی علا عدوه، خب در روایت دارد که الفقه ثم المتجر، در واقع مستندش اینه که اگر کسی فقاهت بگیرد اقتصاد دشمن هرگز قوی نخواهد شد. شکست اقتصادی ما، ضعف اقتصادی ما به خاطر اینه که ما در اقتصاد فقیه نیستیم، فقاهت نداریم. اون رخصتی که داده شده برای خاطر اینه که نمیخواد بگه این کارو بکنید، نه، میخواد بگوید شما ممکنه در محاصره باشید، دشمنان شما رو محاصره کردن، نمیتونی سرمایه گذاری کنید. مثل الان دیگه یه مقدار ما داریم با چه جنگ و دعوایی داریم مسئله هسته‌ای رو مطرح میکنیم. اما این الان نمیشه ما تو حکومت اسلامی اول حدیث عمل کنیم، باید اون وسط حدیث بگیریم. بله بله، شش که داره به عبارت نخبش کم بینه. بله بسنم. خب این دو تا حدیث. حدیث سوم سیره ابوذر در مبارزه با دولت شام و عثمان بر ما حجته. او مبارزه میکرد سرسختانه، فریادش این بود، من فریادش بگم، فریادش این بود: بشر اهل الکنوز، بشر اهل الکنوز به کیف الجباح و کی بالجنوب و کی بالظهور عمدا حتی یتردد الحر فی اجوافهم. آقا این تو اکثر تفاصیل هست، نور الثقلین جلد 2 صفحه 212. یعنی چه؟ یعنی به گنج اندوزان بشارت ده که هم پیشانی آنها را با اموال داغ می کنن و هم پهلوها و هم پشتهایشون را تا سوزش گرما در درون وجود آنها به حرکت درآید. آفرین. معید بیان ایشان آیه شریفه هست، یوم یحما علی فی نار جهنم فتکبا یعنی داغ میکنن، به حاجباهم و جنوبهم و ظهورهم. بعدم میفرماید حالا ما کنستم لانفسکم، آخرش میگه این داغ میکنیم شما را به خاطر همین راکت کردن سرمایه‌هاتونه. حازا ما کنستم لانفسکم، این که صورت شما را، پهلوی شما را، پشت شما را داغ میکنن به خاطر اینه که شما سرمایه هایی رو جمع کردید و اقتصاد کشور رو پلش کردید، پس اندازه هاتون رو برای مسیر هدایت مردم، راهبرد اقتصاد مردم، مبارزه با دشمن و دسیسه های دشمن قرار ندادید. اینم در همون سوره توبه آیه 37 34 من چون بعض جاها این حفظیجات من قاطی میکنه شماره ها رو محفوظات هم من اینجوری می نویسم دیگه قرآن نگاه نمی کنم خدمت ترس کنم که یاده. در هر صورت باید کارهای من رو نگاه کنید. این خیلی مهمه ها. ببینید میگه بشر اهل الکنوز به کی کوایکویه، کی مصدر کوایکوی یعنی به داغ کردن، و کی و کی از کوایکوی. خدمت رو عرض کنم که مثل شوا یشوی شی توی ما آقا صرفه میخوندیم اینو اونجا زیاد بودیم عبارت ها محموز داشتیم لفیف شوایشوی لفیف شوایشوی شی شی مستر چیه شوایشویه کی هم مستر کوایکویه اینجا میشه فتوکوا در قرآن هم داده فتوکوا. در هر صورت ما به این نتیجه رسیدیم که انصافاً در قرآن مجید و در روایات ما این فصل فصل زنده است. اتفاقا اجازه بدید من در اینجا یک قضاوتی از عالم اهل سنت نقل کنم به نام سید قطب. آدم روشن فکری بود. سید قطب 2 کتاب داده، من هر 2 کتابش رو دارم منزه. اون زمانهای ما کتابش مطرح بود. بله دیگه سلیم نمیدونستم چیه بستان دانشگاه الازهر مصره. خدمت را ازم که ایشان کتابی داره به نام العدالت الاجتماعیت و فل اسلام. اینا گاهی بد نیست به عنوان شواهد داشته باشی. خدا حس کرد مقام معظم رهبری دا حتما داره فقه میگه، از فقه اونا هم میاره. و اگه یادتون باشه ببینید علامه در تذکره سعی میکنه از شافعی و از حنفی و اینا هم بیاره، مثلا دعو و شیوه لمعتین هم میتونه. در کتاب العدالت و الاجتماعیت و فی الاسلام صفحه 193، حالا عربیش اگه بخونم طول میگشه، یه چند تا جمله شو میگم شما بعد میتونید مفصلش بگیرید. ایشون اونجا میگه که برخورد ابوذر با عثمان و معاویه مطابق با اسلام در مسئله ثروته. میگه در مسئله ثروته، چون او مخالف تمرکز ثروت و ذخیره اموال بود. این افتخار ها، این حرف خیلی افتخار برای ما. او سرمایه داران خوشگذران بی درد را تقبیل میکرد. حالا خیلی عبارت شودانیه، من همین دو سه جمله رو آوردم، چند جمله رو آوردم، عبارتش با انسان قلم خوشگل دیدن آخه تو عربی این ها قشنگی ها قلمش. الان مثلا قلم های روزنامه های عربی عرب زبان به قلم ایشونه تقریبا، این روزنامه نگار شد بد دیگه. ببینید خیلی زیبا. و در کتابی داره به نام السلام العالمی و الاسلام، السلام العالمی و الاسلام، یعنی ما اسلام چگونه میخواد جهان رو تسلیم کنه، تسلیم جهان به توسط اسلام چگونه است، همه رو مسلمان میخواد بکنه چجوریه، به زور که نمیشه، با جنگ که نمیشه، با نبرد که نمیشه، چطور همه رو مسلمان کنه. ایشان اونجا مینویسد، می‌نویسد آنانی که مال را جمع می‌کنند، حقوق شرعیه را می‌دهند، ولی سرمایه را راکت می‌گذارند، به اقتصاد، به جنگ اقتصاد اسلامی رفتند، به جنگ اقتصاد اسلامی رفتند. اون وقت روایتی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاده که این روایت رو قرطبی در تفسیر خودش، تفسیر قرطبی معروفه، جلد 5 صفحه 131 هست، همینجا ما هم داریم تو قفسم، جلد 5 صفحه 131 هم هست و این روایت خیلی زیباست، روایت از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر فرموده هر کس درهم و دینار یا طلا و نقره رو جمع کنه و اون را در راه بدهکار و ضرر دیده و راه خدا انفاق نکنه، آن کنز است و روز قیامت با اون داغ میشه. نه اینجا که نداره، اینجا میگه که کلن اگر عرضه نکنه، میگه بعد از انفاق، یعنی بعد از انفاق و واجبات شرعیه اگر عرضه نکنه نده به بازار کاد حلا میکرد. نه نه نه، سه چهار تا روایت نمیگه، میگه بعد از اینها، یعنی اگه خدمت اون رو در راه بدهکاری و ضرر دیده و راه خدا خرج انفاق اینجا خرجه، خرج نکنه یعنی مصرف نکنه، نه اون انفاق واجبات شرعیه است، یعنی به کار نندازه. اگه به کار نندازه میشه چی؟ میشه کنز و کنزم فبشر هم به عذاب علی. از توجه شما هم تشکر میکنیم. این بحثی که منظور از انفاق این فصل اول. پس تو فصل اول دیدید ثابت شد که مسئله کنز چقدر دقیقه. میگم همه عبادی عقیدتی خدا رحمت کند امام را، امام اگه انقلاب کرد انقدر حس جوش خورد تو همین حوزه که تا تونست حوزه دگرگون کنه، ولذا مثل شهید بهشتی و بزرگان پرورون این طلبا جهان اون روز بودن بهش حجوم آوردن و خوب تونستن 2500 سال شاهنشاهی ایران رو از بین ببرن، چون جوان ها قانع شدن، دانشگاه ها قانع شدن، دوباره الان دارن دانشگاه ها بر میگردن به شبهات. طلاب جوان امروز باید اون شبهات جوان ها را یکی پس از دیگری رفع کنن، بالاخره نگذارن که آنها تو بحث های اقتصادی در مقابل حوزه بگن که اقتصاد ما بلدیم، ما باید حتی تو سخنرانی ها منابعمون جلساتمون این تیه طریق رو بکنیم، این نگاه رو داشته باشیم، نگاه قشنگیه. لذا دوستان من حالا نمیدونم شما میگید حتما باید ما منبر رفتیم از تقوا بگیم، غیبت بگیم، دروغ بگیم. من شما اینجوری منبر شما رو میپسندم نمیپسندم، یعنی چه؟ منبر باید از بنیاد انواع، از تکامل انواع بحث کرد، جای این احساس منبر باید از روند تکامل اقتصادی زمان ما منبران چیزی بود، جوان رو بیدار میکنه، بیشتر جوان به منبرتون گرایش پیدا میکنه. جدا میگم. حالا دوستان صاحب مکالم شیرازی هست، آقا جوازی، خب ببینید چه طرفدار دارن اینا، یعنی خواستن همش تو همون قصه های شما بگن شش تا پیرمرد میاد جمع میشه پای منبر تو خوشحال میگه بابا این بچه‌هامون دارن همه در الان همه روستاهامون حداقل جمعیت های کمتر از دیپلم نداریم، الان لیسانس با لیسانس مدارک عالی دارن، میخوام بشنون. بنده امسال همین بحث ها رو میخوام با اجازه شما ده شب عاشورا بحث کنم. حالا میبینی جمعیت من چند هزار دوست دارم بشنوم. یه شب عاشورا میشه آمد، خب قسمت آخر رو روزه خونی کنید، اما قسمت اول که بنا نیست که همش معجزه امام حسین نخونید، که معجزه امام حسین الان قدرت مردم هست که بخونن، الحمدلله کتابها چاپ شده تو خونه هاست، میتونن بخونن. اما اگر یه مسجدی حسینی بهتون دادن کم کم پخش بشه، این آقا امسال ما باید جدیدی داره، از خونه هم میان. شب اول من همیشه همینطوریه، شب اول مثلا مواجه میشم با 50 نفر، بابا من همیشه همینطوریه 100 نفر. اینجوری نیست که ما شب اول چند هزار جمعیت داشته باشیم، شبای بعد میبینیم همجور میان. شبا چون باید به روز باشه، من امروز صبح به دست خارج وسو دست کردم، نمیدونم حالا این فیلسوف معاصر هندی آچاریا به کتاب نوشته زندگی به روایت بودایی، اونقدر خوشگلم، اونقدر زیبا، تا الان در چند روزه در ایران 10 بار چاپ شد، همین ایران در این چند روز. خب ببین وقتی کتاب رو میخوانی میبینی که چقدر خوش فکر نوشت. ایشون میگه من این کتاب محصول ریاضت علمی و نفسانی 40 ساله من. 40 سال آمریکایی‌ها اینو پرورش دادن، یه گوشه پولش رو دادن، حقوقش رو دادن، من میدونم قطعا پای صهیونیست اونجاست. 40 سال بعد اومد یه کتاب نوشت، کتاب قوا کرد. ما میخواییم که آقا یک شب فیلسوف بشیم، یک شب اقتصاددان بشیم، نمیشه آقا. گاهی وقتا بچه ها میان درس میگن آقا این دوره چند ساله تموم میشه؟ یک ساعت یا دو ساعت. اون موقع دشمن برای هزینه کردن شما به دیر 30 سال 40 سال میبره، علیه شما استفاده میکنه. ولذا فصل دوم بحث رو عرض کنم که تمامش کنم. فصل دوم بحث اینه که آیا کنز اطلاق بر طلا و نقره و درهم و دینار میشه یا اطلاق رو بر هر مالی میشه؟ ابن عربی در آیات الاحکام جلد 2 صفحه 928 می نویسد کنز مجموعه اموالی است که در هر صورت جمع‌آوری میشه و پسنداز میشه و به کار انداخته نمیشه. چه میخواد زیر خاکها پنهان باشه یا میخواد در مخازن منزله ها لابد که بانگه ها رو هم میگه دیگه، بانگه ها اینها پس اونجا ذخیره بشه. ولذا اگر نام طلا و نقره در قرآن کنز نامیده شد، از باب تطبیق کلی بر فرده، از باب تطبیق کلی بر فرده، از باب جری و انتباهه. الان میگه صبر کن. زمخشدی در کشاف جلد 2 صفحه 187 می نویسد گنج همه سرمایه ها رو میگن و اگر نام طلا و نقره و درهم و دینار برده میشه، چون پشتوانه و وسیله معامله اند و لذا امروز اسکناس ها رو هم شامل میشه. و اسکناس ها هم همه چی هم وسیله پشتوانه دارن دیگه، معامله. روایات اهل سنت و شیعه هم کلیه سرمایه رو شامل میشه. رکود همه سرمایه ها حرام از شرع، نباید، حق نداریم کسی سرمایه ها رو چکار کنه؟ راکت کنه. ولذا اگر کسی به نام تولید وام گرفت 1 میلیارد، به نام تولید وام گرفت، بگذاره تو بانک سودش رو بگیره، این سود از سگ نیستر، حرامه. باشه، ولی ایشان به نام چی گرفت؟ به نام فعالیت اقتصادی گرفت. چون به نام فعالیت اقتصادی گرفت، بعد فصل سوم بحث، فصل سوم بحث اینه که آیا پسنداز در بانگه ها، در بانگه ها شامل قاعده کنز میشه؟ این هم خب یه بحثی بود که از اول شما دوستان سوال داشتید. جواب اینه که پسنداز دو قسمه. یک، پسنداز برای رفع نیاز، مثل این که 100 میلیون 500 میلیون پول رو میگذاره برای خاطر این که نیازهای زندگیشو برطرف کنه. خب این گونه پسندازها در واقع همون عنوان نفقه هست، مشمول صدر حدیثه، عنوان مازاد نیست. بحث ما رو چیه؟ مازاد بر نفقه هست. من به خدا پسنداز میکنه برای اینکه برای بچهش عروسی بعدن بگیره، خونه بخره، چی بخره و همسایه ها. قسم دوم، پسنداز به معنای رفاه گریه، زرندوزیه. اگر به عنوان زرندوزی باشه اشکال داره، یعنی اندیشش این باشه که مثلا بگن پولدارترین ایرانی فلانیه، پولدارترین این استان فلانیه، اینجا اشکال داره. در خاطر این که او قرارداد ننوشت با بانک این پول بگی در تولید مصرف کن، در فلان مصرف کن. ولذا اگر برای زرندوزی، زرندوزی یک نوع شهرت طلبیه، اگر از شهرت طلبی یا رفاه طلبی و امثال این باشه مشمول این حدیثه و باید حتما کار کنه که پولای خودش رو امام زمان میگه بیرون میاره، یعنی چه؟ بانک هاست دیگه، اون حدیث شامل بانک هم میشه دیگه، میاره یعنی همه رو میندازه رو کار. به نظر من وقت شما رو نگرفتم، به نظرم حرف جدیدی بود، پیش خدا مسئول نیستن. خدمت هست که اساسا امروز هم باید توش مقالات نوشت روزنامه ها که اقتصاد اسلامی در بحث عرضه اونقدر زیباست که عرضه رو بعضی از جاها واجب میکنه، بعضی ها مستحب میکنه، بعضی ها واجب میکنه. اینجا واجباتشه که البته شما مطالعه کنید در ذیل همین آیه و آیات دیگه روایات زیادی پیدا میکنید، تا انشالله حکم بعدی که اون حکم هم شنیده نیست، حالا به شما نمیگن تشنتون میذارن. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.
بانک
میذاره، بانک باشه اقتصادی میکنه،
این ملاک دیگه وجود نداره. مهمه که در جریان اقتصادی کار بیفته.
نه، ایشون به عنوان این نمیده که این آقا تولید کنه.